السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
الله صلی علی محمد آل محمد.
دعای غریق رو همه با هم بخونیم. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. موضوع سخنمون رازهای موفقیت نامحدود بود. این دهه رو که الان ما پشت سر گذاشتیم، توی این دهه بیشتر به موضوع استفاده از فرصتها با هم دیگه پرداختیم. بعد تقسیم بندی کردیم فرصتهای طلایی که تو زندگی ما پیش میاد و باید از این فرصتهای طلایی حد اکثر استفاده رو بکنیم. گفتیم که به چند دلیل، یکی این که خب فرصت‌ها برای ما نمیمونن، زود گذرند و میرن. نکته دوم که از دست برن برگشتش معلوم نیست و مرتبه آیا شکل بگیرد یا نگیرد. گفتم مثلا مثل گوهر گرانقدر پدر و مادر، هم فرصت زود از دست میره هم برگشت ناپذیره، دیگه بر نمیگرده. نکته سوم که از دست دادنش باعث حسرت و پشیمانی میشود. نکته چهارم که اصلا استفاده و غنیمت شمردن فرصت باعث رشد و تعالی خود ماست در ابعاد مختلف زندگی. لذا شکار فرصت‌ها رو توی این ایام با هم دیگه صحبت کردیم. من فرصت‌هایی که میتونستیم توی این ایام بهش اشاره کنیم و به 14 قسمت تقسیم کردم و خدمتتون عرض کردم. اساساً دیشب اومدیم به موضوع عزم و اراده پرداختیم. گفتیم حالا که مشخص شد کجا میخواییم بریم، هدف گذاری کردیم، هدف رو شفافش میکنیم، برای خودمون ریز میکنیم و جز مثلا تربیت فرزند نمیتونم بگم که فهم من میخواییم فرزند خوب داشته باشم. این کلمه خیلی کلمه کلیست. حداقل در 10 حیطه باید تربیت فرزند جز بشه. علاوه جسمی، علاوه روانی، علاوه عاطفی، علاوه اجتماعی، عزت نفس، اعتماد به نفس، تربیت جنسی کودک، تربیت مالی و اقتصادی یاد دادن بهش، تمام جوانب تربیت باید مشخص بشه، یعنی باید جزئش کرد. من میخوام رابطه‌مو با همسرم خوب کنم، کلمه کلیست، باید جز بشه. من میخوام برای اینکه همسرمو یه رابطه عاطفی و گرم و خوبی با هم داشته باشیم، از کنار هم دیگه به عنوان یه زن شوهر لذت ببریم، باید جز بشه. میخوام چیکار کنم؟ خب اینا هم صحبت کردیم و بعد اومدیم سراغ این اتفاق که جز کردیم بعد زمان بندی کنیم، حالا با عزم و اراده قوی و محکم بریم سراغ انجامش انشاءالله. موضوعی که امشب میخواییم بهش بپردازیم تمام زندگی ما رو در بر میگیره. بسیار موضوعی ضروری، مهم و اصلا نکته‌ای که ما تو بحث توحید و خداشناسی و تو دنیا رسیدن به موفقیت میخواییم بریم سراغش، با موضوع امشب ما بسیار بسیار ارتباط تنگاتنگی داره. در تمام زوایای زندگی ما خودشو نشون میده. اما این موضوع چیست و چرا پررنگش من میخوام بکنم و در این شبی که تقریبا دیگه 29 شبی است که ما داریم به موضوع موفقیت نامحدود میپردازیم، من روش تاکید زیاد دارم، موضوع توکله. من میخوام درباره توکل امشب صحبت کنم، اما از این نگاه جدید و با یک دید موفقیتی میخوایم بهش بپردازیم و رسیدن به موفقیت توی زندگی. قبل از اینکه من شروع توکل رو بگم و روایات درباره توکل رو بگم، یه عزیزی بزرگواری ترجمه کنه توکل یعنی چی؟ توکل
همه چیز به اراده خدا.
همه چیز به اراده خدا. قشنگه و درست. دیگه
واگذاری
امور به حق تعالی. قشنگ شد و زیبا. دیگه چش نداشتن به کار، به خلق، به طور کل کارو شروع کنیم بعد توکل کنیم. خوبه. اعتماد به خدا، کلمه اعتمادم به ترجمه و به تعریف ما اضافه شد، قشنگترش کرد. دیگه دوستان تای کلاس معمولا زرنگا تای کلاس میشنن. رحمانیت خداوند. آفرین آفرین. عزت پروردگار عالیه، چون خداوند شکست ناپذیر است. ببینید تو کتابا وقتی میخوان ترجمه کنن توکل رو، میگن اعتماد به خداوند. شما وقتی به یک نفر اعتماد داری، میری یه سری از کاراتو بهش میسپاری. بعضیا میان میگن که خدا رو وکیل گرفتم. یه پرونده‌ای دستته، شما از لحاظ قانونی سر در نمیاری، اطلاعاتی داری ولی عمق مبانی قوانین رو نمیدونی. اما یه وکیل بسیار کارکشته و زبر و زرنگی هست، به تمام زوایای قانونی آشناست. پرونده تو میسپاری دستش، وقتی سپردی دستش دیگه آرام میگیری. چرا؟ چون بلد خودش بره پیگیری کنه و حق و حقوق شما رو بگیره. واگذاری کار به یک کسی و وکیل گرفتن یه نفر، میگیم حالا تو این اتفاق توکل خدا رو ما وکیل میگیریم، اما واقعا معنا عمیق‌تر از اونه. و من امشب ان شاء الله به اذن پروردگار عالی اعلی و عنایت خود خداوند عالی اعلی تلاش خواهم کرد زوایاشو خدمتتون بگم. هرچند منی هم که دارم به شما میگم به اون درجه ای از توکلی که الان با هم دیگه داره صحبت میکنیم من نرسیدم و میگم واقعا کار سختی است، حداقل برای منی که بی سوادم و اطلاعات زیادی ندارم کار سخته، ولی باید صحبت کنیم برسیم به یه جایی. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. من کلاممو با روایتی از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شروع
کنم.
فجل فرج. این سوالو پیامبر از جبرئیل پرسیدن. جبرئیل توکل چیست؟ به این چند قشنگ و زیبا جناب جبرئیل توضیح میدن. معنای توکل این است که انسان یقین کند به اینکه سود، زیان، بخشش و حرمان به دست مردم نیست. باور کنه که سودی که به من میخواد برسه یا کسی میخواد به من ضرری برسه یا یک بخششی میخواد شکل بگیره یا یک حرمانی میخواد شکل بگیره، محرومیتی میخواد شکل بگیره، به اذن خداست، یعنی دست خداست. توضیح میدم که تو موضوع توکل یه سری وقتی ما میخوایم برسیم به معنای توکل یه سری قوانین رو قبلش باید بدونیم. بعد ادامه میده این که و باید از آنها ناامید بود، یعنی فقط و فقط امیدت به خدا باشد. و اگر بندهی به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کاری انجام ندهد و جز او به کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا به کسی چشم طمع نداشته باشه، این آدم همان کسی است که به خدا توکل پیدا کرده. من مراتبشو بگم. من میگم خدای تو مهربونی، خیلی هم باحالی، در دنیا هم تسلط داری، به هر چیزی هم قادری. اتفاقا منی که دارم میگم حواستون به منه دیاره؟
بله.
منی که دارم میگم اتفاقا فردا یه مصاحبه دارم برای استخدامی، دارم میرم مصاحبه بشم برای استخدام توی یک دانشگاه. از این طرف هم خب من نماز میخونم، روزه میگیرم، خدا رو قبول دارم، خودم هم میگم خدای تو همه کاره ای، من دارم میرم مصاحبه، دیگه توکلم به توست، خدای خود درست کن. چقدر آدم متقیدی تو، بای کلا بای کلا. همزمانی که دو سه روز دیگه مونده که برم میگم درست کار رو سپردیم به خدا، ولی معاون دانشگاه رفیق هاست، یه زنگی بزنیم با اونم یه کاری بکنه. چقدر من توکل دارم؟ میدونی؟ خدای تو هست یا، ولی خب اومدیم و دیگه اومدیم و خدای تو نتونستی حداقل معاون که انجام بده که. بله همین میشه توکل. یعنی من میرم، یعنی یه نفر دیگه، تو نه. این درجه بسیار پست و پایینه، فقط زبان است. خدایا روزی دست توست، من میدونم روزی دست توست، من میدونم اما رشوهرم خدایا اگه نگیرم که زندگیم نمیچرخه، پس تو رزاق نیستی. خدای روزی دست توست، درسته، تو خدایی، تو ما رو خلق کردی، بازگشت ما به سمت توست. الان مشتری اومده، همزمانم اذان داره، میگه الله اکبر حی علی الصلاه، مشتری رد کنم یا برم خدا بیار تو رو؟ اگر رد کنم من امشب گرسنه میمونم، چکام برگشت میخوره. این خاره، اینم بیام بهانش کنیم. این درجه بسیار پایین بازی با زبانه. خوبه برای زبونش، خوبه، فقط زبونش میگه خدا، در عمل و زندگیش خدا جایگاهی ندارد. به همه امید دارم به غیر از این درجه پایین پایین و پسته. زبونش میگه بر اساس یه چیزایی یاد گرفته خدا رفت تو مسند کار قرار گرفت، نه خدا خیلی باحالی، من به ایمان دارم، حواستون به من باشه. چون در لحظه به لحظه یه لحظه حواستون پرت بشه، یه قسمت از بحث که میخوایم به نتیجه برسیم دوچار آفت میشه. و من میخوام دقیق موضوع رو بگیریم. خدای من به ایمان دارم، مخلصت هم هستم، همه کارام دست توست، تدبیر عالم دست توست، البته یه موضوعی اینجا وجود داره، این کارهای کوچولو رو تو خودم انجام میدم، نیاز به تو ندارم، من تو کارهای بزرگ میام سراغت. بازم توکل. معامله دارم میکنم، این معامله خورده 5 میلیون رد و بدل، مثلا یک معامله کوچیکه، معامله شد میلیاردی، خدایا کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن. یعنی تو کارهای کوچولو خودم خدام، تو کارهای بزرگ نه. اینم میاد درجه بالاتر، اینجا تو درجات بالاتر واقعا میگه خدا خدا خدا، ولی در یه حد. بذار ما خواست باشیم توحیدمونو، من اینا گفتم این شب رو خیلی غنیمت بشمارید، به شدت دقت کنید، به خاطر اینه مچ میخوره میزان توحید ما، شرک خفی که ما تو زندگیمون داریم. دنیای امروز دنیای پر تجمل، دنیای پر شبهه امروز، دنیایی که فقط دنیاگری رو تو چشم ما نشون میده، انقدر ما رو سرگرم دنیا کرده و پایین داریم نگاه میکنیم که از خالق خودمون چی شدیم؟ اصلا جالبتر میگه و خودمون فراموش کردیم. لذا درجه توکل من خیلی ساده و ملموس بهتون میگم، خیلی ملموس. وقتی ماشینتو استارت زدی، ماشینت هم ماشین صفر، همه تنظیم شده، عالی، از اینجا میخوای بری تهران و هیچ مشکلی ماشینت نداره، چقدر توکل داری؟ یا یعنی اینکه ماشین الان مشکل داره، میخوای بری چقدر توکل داری؟ بعد سوار قطار شدی چقدر توکل داری؟ سوار هواپیما شدی چقدر توکل داری؟ وقتی رو زمینم توکلم خب نه دیگه، اتفاق نمیخواد، فوق چرخش پنچر میشه، پنچرش میگیری، خراب شد یه دونه بوکسلش میکنه، یه نفر میبرش. رو هوا چی؟ خدا خدا بذاری تو هواپیما نشسته، تصویر هستش ذکر میگه، میگه بهم گفتم باید 12 تا آیت الکرسی بخونی. میزان توکل وقتی رفت تو میزان اهمیت، باز هم معلوم میشود که ما خدا را نشناختیم. بازی زبانه، بازم فکر نکردیم که همه کارها دسته. اگر موقعی که همه زندگیت وفق مرادته، بدنت سالم، قلب داره راحت مثل ساعت کار میکنه، سیستم بدن عالیست، حقوقت خوبه، همسرت خوبه، بچهات خوبن، عروس و دامادت خوبن، تو محیط اجتماع عزت و احترام داری، اینجا چجوری میگی خدا 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 خدا؟ اینجا اگر به همون شدتی گفتی که موقعی استراب بود، توکلت درسته. مثال دیگه بزنم، بازم تو ذهن جا بیفته. یه سرماخوردگی گرفتم. خب سرماخوردگی که میرم دکتر، دکترم تشخیص میده، یه 2-3 روزم صبر میکنم، اوجش میگذره، خوب میشم. خدا نیازی نیست من بگم خدا نذر کنم برای سرماخوردگی، یا کسی نذر میکنه. یه دفعه بهت گفتن که یه بیماری خاص بگید. آره. یه بیماری خاص گرفتی. MS گرفتی، یه بیماری خاصی. حالا چجوری میگیم خدا؟ یه دکتر خوب سراغ ندید، دکتر خوب سراغ ندید، خدا خدا حرم حضرت رضا مدام. توکل، حالا میخوام ترجمهش کنم، توکل باور به حضور خداوند در تمام ابعاد زندگی، چه یک اتفاق جز، چه یک اتفاق بزرگ، و در این مسیر باور به این که تمام اتفاقات عالم به اذن خداوند عالیه. پس قوانین چی میشن؟ آره، آفرین، سوال قشنگی کردی. دستان نگاه کنیم، تصویر دست من، من رهاش کنم، قانون جاذبه میکشش پایین. چه گفتم؟ گفتم کسی میخواد وارد دنیای توکل میشه، باید قوانین قضا و قدر، جبر و تفیض رو یاد بگیره. من الان میخوام قضا و قدر رو بگم. قضا و قدر اینه که خداوند در این عالم قانون جاذبه قرار داده. دست من که باز این قدرت بازوی من مال خداست، مغزی هم که میخواد به این فرمان بده که ماهیچه‌ها باز بشن این رو رها کنه مال خداست، قانون جاذبه هم خدا قرار داده، میزان بچه‌ای هم که فیزیک خوندید، میزان جرم این و میزان حجمش و میزان ارتفاعش به میزان شتابش به سمت زمین تأثیر داره، که بچه‌های فیزیک میفهمن من چی دارم میگم. رهاش کردن میاد پایین، از 0 تا 100ش همه قوانین دست خداست. پس یه جاهایی خدا میتونه این قانون رو اجرا نکنه. این کاغذ اینجا به یک میزانی آتش میگیرد، اگر که حرارتی رو نزدیکش بگیریم، میزان اشتعال این یه میزانه، به اون درجه اشتعال رسید آتش میگیره، درجه اشتعال خدا براش قرار داده، آتش حسوزندگیش هم خدا قرار داده، رسید تا اینجا میشه قدر، یعنی قوانین عالم. این آتش گرفت، قضای الهی جاری شد، اون چیزی که شما برای قضا و قدر شنیدین اینجاست. این درش خصلتی وجود داره به نام رفع آتش، منم تشنه میشم، این قانون عالمه، من اینو مینوشمش، این آتش منو برآورده کرد، این قدر است، قضا اجرا شد، حکم اجرا شد. خب همه این از 0 تا 100ش قانونش که چیده شده و اجرایش به دست خداست. حالا همین خدا میخواد ابراهیم تو آتش نسوزد. آتش تو باید بسوزونی یا بله، خصلت آتش سوزوندنه، ولی اینجا اراده خداوند این است که آتش برای ابراهیم شد بردن تمام شد رفت. این چاقو وظیفش بریدنه، ولی به گلوی ابراهیم رسیدی بیست، نمیخوام ببری. اسماعیل رسیدی بیست، نمیخوام ببری. قضا و قدر، ولی حکم اجرا میشد به امر خداوند. لذا این بیت رو تو قاب ذهنتون داشته باشید. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. هر کاری خواستی بکنی خدا. بچه میخوای تربیت کنی، دکترای علوم تربیتی خدا کمکم کن. انتخاب همسر خودت رفتی تمام تکنیکای گفتگو رو یاد گرفتی، 10 تا کلاس شرکت کردی، مشاوره رفتی، از بی بسم الله تا انتهاش که میخواد خطبه اخونده بشه تا پایان زندگی توکلت به خدا باشد. مغز اقتصادی تو دنیا واقعا رفتی تمام کتابای مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک و بازاریابی و بازرگانی و هر کارآفرینی رو همه رو خوندی. خدا از صفر تا صد خدا. مغازه کرکره رو میدی بالا، خدا تو کمکم کن. تمام کارا صفر تا صدش رو بسپار دست خدا. چرا؟ 11 تا دلیل براتون میگم. قدر امشب رو بسیار زیاد بدانید. من میخوام انشاءالله خودش باید لطف کنه، اصل اولش که خودش و آخر خودش، خود خدا باید به ما لطف کنه. از امشب به ما خدا رو تو زندگیمون حس کنیم، لمس کنیم. وقتی کار رو بسپاری دست خدا احساس آرامش کنی. خدایا من به تو توکل کردم، یه مصاحبه خیلی سختی دارم میرم، رفتم تو مصاحبه دستم عرق کرده، ضربان قلبم داره میزنه. و چه تو توکل کردی؟ توکل کردی باید در وجودت آرامش موج بزنه. بهتون میگم که آثار تو توکل رو اگر رسیدم 10 تا آثار توکل رو میگم. شرایط توکل چیست؟ یک، توجه به حاکمیت خداوند. حاکم عالم کیست؟
خداوند.
تمام موجودات تو عالم تمام شدنی هست. تمام حاکمان عالم، نمرود و فرعون و بنی امیه و بنی عباس، بیا تا رضاخان و ممرزشا و ترامپ و همه اینا، همه هر چه که هستیم، همه ما یه تاریخی داریم. تاریخمون تمام شد؟ آن کس که باقیست روی این برگاهی که میمیسن برای ترهیم، این گوشش چی میمیسن؟ خب الله؟ تو باقی، بقیه همون میریم. حاکم اوست، بعد باقی است که داره حکومت میکنه. هیچ اتفاقی در عالم بدون اذن خدا نیست. حاکمیت عالم خداست. پس یک، حاکمیت خدا. دو، خالقیت خداوند. به این وقتی من خودم رو برتر میدونم از همه چیز، فراموش میکنم استعداد من آدم زرنگ و زیرکی بودم. من خالقیت، ما هیچ بودیم. بابا یه تک سلولی بودی تو رحم مادر، رفت سونوگرافی و گفت ای مبارک باشه بچه دار شدی. تک سلولی، یواش یواش این تک سلولی شد پر سلولی، یواش یواش تو رحم اومد یه جایی مستقر شد تو جنین شناسی. ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، یواش تا 4 ماهگی که جنین انسان با بقیه موجودات قابل شناسایی. برید تو آزمایشگاه جنینا رو نگاه کنید، زیر 4 ماه کدومش انسانه نمیدونی کدومش انسانه. تا 4 ماهگی یواش یواش سر تو انسان بزرگتر میشه، پا دست یواش یواش شکل میگیرید. از هیچی، از یه تک سلولی خدا ما اینجوری خلق کرده، یه تک سلولی. از این تک سلولی یه دفعه انسان به دنیا میاد، 9 ماه پا میذاره رو کره خاکی، هیچی هم نمیدونه. اگر مادر ولش کنه به امان خدا تمام شده میره. حالا شده این آدم خالقیت، هیچ بودیم آوردمون و بعدم میبرمون. بعد تو منهای خدا میخوای بگی من شما یه دو خالقیت. سه، رزاقیت. روزی دست خداست. خیلی جالبه بدونید هم روزی دست خداست، همین که این روزی قسمت من بشه اگه گلوی من پایینم بره به اذن
خداست.
شاید روزیت نشه، همین بیاری تا این نزدیک دهان نتونی بخوریش. جناب سلیمان نبی داستانشون بلدید، دو قرطونی مشباقی هست که بلدید دیگه. خدا هم گفت موسی این دفعه این نهنگ دریا مال تو، تو قضاشو بده امروز، تو بده. خیلی خوب باشه، یه روز دیگه بالاخره یه روز ما قضا یه دون از موجودات الهی رو بدیم. اونم نهنگ دستور داد به تمام دوروریاش هر چی میتونید آذوقه بیارید. اینا جمع کردن یه تپه بزرگی از آذوقه رو درست کردن. این جناب نهنگ هم تشریف آورد، دمش رو باز کرد و اینا هم شروع کردن، چند نفری ریختن تو دمش، زبونش یه چرخی داد و قرد داد رفت پایین، دو مرده دمش رو باز کرد. گفت چیه؟ گفت میخوام. گفت تموم شد، ما تو کاری نکردی که، هنوز یه قرده، یه قردش ما قردیم، بقیه شی. این نهنگ چند تونی توی دریا رو غذا میده، تک سلولیر هم غذا میده، اون پرنده تو آسمان هم غذا میده، اون مرچه تو عمق زمین، اون همه یه موجودات رازق خداست. تو باورت بیا تو مسیر قوانین الهی، برو جلو تو مسیر قوانین، برو جلو. چهار، رحمت خداوند عالی اعلاست، خدا ما رو دوست داره. من میگم شما کامل کنید، خداوند ارحمن راحمین است. اون داستانو من یه شب ماه مبارک رمضان براش وقت گذاشتم، شعر پروین اعتصامی رو برای جناب موسی، مادر موسی، چون موسی رو به نیل در فکن از گفته رب جلیل کرد با حسد بر طفلش نگاه. مادر موسی است، بچه رو گذاشته تو صندوق مادره، دنیای محبت مادری، بچه رو گذاشته تو صندوق، آبم داره موج میزنه، بچه رو گذاشته تو این آب، یه ذره این بچه رو برد دل مادر موسی، یه لحظه یه جمله گفتش که اگه خدا فراموشت کنه چیکار میخوایی بکنی؟ خطاب شد مادر موسی. از اینجا به بعد شعر پرمین اعجاز کرده، لطف خدا بوده بر زبان این زن، اینگونه این شعر رو جاری کرده. بعد میگه موجها از خود نتوفان میکنند، موج به فرمان ماست، باد به فرمان ماست، قطرات به فرمان ما، همه این عالم داره به فرمان ما میچرخه. تو فکر میکنی این موج که داره این صندوق رو میبره، خودش داره میبره، دست قدرت ماست. بعد تازه برمیگرده به مادر موسی میگه مادر موسی، همین محبتی هم که تو به موسی داری ما بهت دادیم، با عشق دوستش داری. تو فکر میکنی تویی؟ بعد خطاب پروین اسلام خیلی قشنگ شعر در آوردش، دیگه مادر موسی تو براش مادری میکنی، ما بنده پروری میکنی. بنده پروری یعنی محبت تو کجا؟ محبت خالقی که اینقدر بنده هاشو دوست داره کجا؟ چهار، خداوند رحمت دارد. پنج، خداوند عزیز است، عزت داره، خداوند شکست ناپذیره، برو توکل کن به کسی که هیچ کس نمیتونه رو شکست بده. شش، توفیق الهی است. تو مسیر زندگی بعضی وقتا پروردگار عالی اعلا بسترهایی رو برای رشد آماده میکنه که به ذهن، هیچ وقت به ذهن تو و به هیچ کسی دیگه نخواهد رسید، ولی شرایط تو برات آماده میکنه، یه فرصت های قشنگ، یه استاد خوب، یه همسر خوب، یه فرزند خوب، یه مشتری خوب، یه جلسه خوب، یه کتاب قشنگ، یه بستری رو برات آماده میکنه. میبینی سرعت رشد اینقدر زیاد شد، اصلا فکر نمیکردی. من هفت، حقانیت. تو مسیر حق باشی، پروردگار عالی اعلی با قدرت تو رو راهنمایی میکنه. یکی از آیات قرآن رو همیشه به یادگار بسپارید، سوره مبارکه عنکبوت آیه آخرش، والذین جاهدوا فینا، بگید بقیهشو، لنهدینهم. تو مسیر ما یه نفر بیاد تلاش کنه پاک زندگی کنه، من مسیر رو بهش نشون میدم. شک و شبهه جوان عزیز تو ذهنت ایجاد کردن، تو شبکه‌های اجتماعی و توی سایت‌ها و توی ماهواره‌ها نگرانی، یه ذره تو ذهنت شبهه ایجاد کردن، نگران نباش، بندگی خدا رو بکن، تمام سوالات جواب پاسخش برات میاد. اصلا تقوا چقدر قشنگه این دین. کسی که تقوا داشته باشد، قوانین الهی رو رعایت کنه، چند تا ویژگی خدا بهش میده. یک، یعلمکم الله، خدا میگه خودم میشم معلمت. دو، خداوند بهش فرقان میده، حق و باطل رو میتونه قشنگ بشناسه. تا نگاه میکنه میگه با این حرفی که تو داری میزنی باطله، چرنده، از کجا فهمیدی؟ اراده خداوند. هشت، توجه به رتبه تقوا. هرچه میزنه تقوا بیشتر باشه، ما تو توکل عمیق‌تریم و برتر. نه، توجه به حکمت خداوند. یه نفر حکمت رو ترجمه کنه، حکمت یعنی چی؟ آفرین. چه به چه آدمی میگن حکیم؟ حکیم کسی است که کار بیهوده انجام نمیده. آدمی که حرف بیهوده نمیزنه، فکر بیهوده نمیکنه، کار بیهوده انجام نمیده، تمام رفتارش حساب شده و سنجیده است، آدم حکیمه. خداوند حکیم است. این ابرو اینجا، جاش اینجا بوده، این چش جاش اینجاست. بیش از 20 تریلیون سلول داره تو وجود من و شما کار میکنه، لحظه به لحظه همشون دارن کار میکنن. خداوند حکیم. تو کارتو بسپار دست خدا، دیگه نگران نباش، او حکیم است. دقت کنید، میداند کی، به چه میزان چگونه کارتو را بندازه، کجا و چگونه تو نمیخواد در نظر بگیری. خدایا به من پول بده، من میخوام خونه دار بشم. تو چی کار داری به پولش؟ خدایا من میخوام خونه دار بشم. بسار دست خودش. کی چگونه چقدرش و چگونهش رو میذاره خودش. گفتم یه زمانی مثال زدم، یکی از اساتید خوب تهرانی مثال میزد، گفت خانومه کارتای عروسی رو چاپ کرده و تکثیر کرده فرستاده، رفته برای مجلس، همه فامیل هم اعلام کردن فلان تاریخ عروسی ماست. دو سه روز مونده قبل از عروسی یه دفعه تب میکنه، بدن میریزه بیرون، اوضاع قیافه داغون، میره تو بیمارستان بستری. ای خدا این چه بلاییست. بیمارستان گریه گریه گریه، ناله ناله. ای خدا، یا آخه همین وقت مریضی بود، یه ماه قبل میذاشید، دو ماه بعد، همین الان یه دفعه من همین الان باید مریض بشم؟ بالاخره گریه میکنه دیگه، تمام میشه، آرام که میشه مقداری، میبینه یه نفر دیگه هم داره ناله میکنه، میگه تو اگر بدونی من چه بلایی کشیدم تو دیگه ناله نمیکنی. یه خانم کنارش میگه تو اگر بدونی من چه بلایی کشیدم تو ناله نمیکنی. میگه تو چی شده؟ میگه خدا ایشالا ذلیلش کنه، خدا روزنی برش داره، مرد نیست، خائنه. چی شده؟ شوهرم رفته زن گرفت. میگه خب حالا حداقل تو یه شوهری داشتی، ما که الان تازه کارتمون توضیح کردیم رفته. از این طرف هم این آقا که خانومش الان کارت عروسی رو توضیح کردن رفته الان توی تخت بیمارستانه، میاد از خانومش دلجویی بکنه که مثلا نگران نباش خانومم، بالاخره این دو سه روز میگذره، فوقش مجلس رو یه ماه بعد میگیریم. با دست گل میاد وارد اتاق بشه، یه دفعه تخت اینوری میگه خدا ذلیلش کنه، همینه. اینه، این که شوهر منه. تو این شهر تو همین الان مریض بشی و تو این همه بیمارستان، تو این بیمارستان بیارنه، تو این همه اتاق، تو این اتاق بیارنه، تو این همین زمان هم این مریض بشه بیاد، تو باور کن خدا حکیم است، بلد کارا رو انجام بده. تو به جای خدا تصمیم نگیر. شماره 10 توجه به مشیت الهی است و شماره 11 توجه به ولایت الهی. خدا من در عالم تصرف داره، کار دست خدا برمیاد. بعضیا فکر میکنن کار دست خود بر نمیاد. درسته آیه صادق میگی، ولی ببین اینجا دیگه آخه اصلا هیچ، این تو این حرف داری میزنی یا فراموش کردی که قوانین الهی رو هم خدا چیده. لذا مریض شدی میخوای بری دکتر، خدا دارم میرم دکتر، یه دکتر خود تو مسیرم بذار، به ذهن دکتره بنداز، درست تشخیص بده، دارویی که دارم میگیرم دارو در بدن من تأثیر بذاره. از صفر تا صد سلامتی خدایا تو. لذا برخی از شخصیت‌های دنیا مثل ابن سینا با بیماری مردن که خودشون این بیماری رو در هزاران نفر درمان کردن، خودش با اون بیماری مرده، دارو بدنش تأثیر نداشت. حالا چیکار میخوای بکنی؟ هر کاری خاصی تو زندگی رو انجام بدی، هیچ کاری رو بدون توکل جلو نبر. منم الان آثارش رو میگم تو زندگی که لذت ببرید، ببینید چقدر قشنگ میشه زندگی کرد. تمام کارا رو، از کسب و کارت، از ازدواج، تربیت فرزندت، هر کاری که میخوایی بکنی، هر کاری، یه نشستن و برخواستن، خدایا یاریم کن برم، از عقل و تدبیرم هم دارم استفاده میکنم، خدایا تو ذهنم بنداز، تو کمک کن من بهترین تصمیم رو بگیرم. کسی که اینگونه با خداوند وارد یک فضای ارتباطی قشنگ میشه و باور میکنه همه کارهای عالم خداست، برکاتی براش داره. بازم من باید مثال بزنم برای دوستان که باورمون قطعی بشه. یکی از این موضوعات اینه، بنده خدا مثال خیلی قشنگی زد، این گوشی مال کیه؟ فرض کنید یه بابایی بچه رو بغل کرده، بچه کوچیک اینجا داریم تو بغل بابا، مثلا بچه 2 ساله است تو بغل باباست، بابا رفته میوه فروشی، 1 کیلو سیب خریده تو نایلون داده دست این بچه، بچه کجاست بگید؟ بغل بابا. سیب هم دست بچه دیگه، دارن میرن سمت خونه، بچه نایلونه رو گرفته میگه بابا ببین من چقدر قویم، ببین بابا من چقدر کار دستم برمیاد، ببین بابا اگر تو هم نبودی من میرفتم. الان بچه کجاست؟ سیبر کی براش گرفت؟ کی داره میبرش؟ این آدمای توی دنیا، خدایا خودم، این میدونی اقتصادم رو، خودم، بابا تو همین الان تو بغل خدایی، قلبت به اذن خدا، چشت به اذن خدا، گوشت به اذن، زبانت حرف میزنه به اذن خدا، خون تو رگا داره میچرخه به اذن خدا، تمام این سلول ها به اذن خدا داره کار میکنه. تازه ما اتفاقاتی تو بدنمون داره میفته که خودمون خبر نداریم. من یه مدل بیماری رو من به شما بگم. یه مدل بیماری داریم، طرف منطقه جغرافیاییش رو فراموش میکنه، نمیدونه کجاست. به شما الان از اینجا اومدی تو اینجا نشستید، الان میدونید در خروجی اینجاست، میدونید از پلا باید برید پایین، درم رو به روس میرید. برخی افرادن تو خونه خودشون فراموش میکنه آشپزخونه کجاست، فراموش میکنه اتاق خواب کجاست. منطقه جغرافیایی مغز دیگه فرمان نمیده تو کجا، اینا از در برن بیرون دیگه قطعا گم میشن، تو خونش گم میکنه فضا رو. خیلی مهمه دیگه. این نعمته، این نعمته که شما از اینجا میتونی بری بیرون، این نعمته که در نزدیک خونت شدی آدرس خونت رو، این نعمته که الان ازت بپرسن حرم کجاست تصویرسازی ذهنی میکنی آدرس حرم رو میدی. این نعمت ها رو اصلا ما نمیبینی، اینا دیگه جزء نعمت ها به حساب. لذا قرآن میگه که شما اگر همه تون با هم دیگه جمع بشید، همه تون با هم دیگه جمع بشید، همه فکراتون هم بریزید رو هم دیگه، نمیتوانید نعمت های خدا را همه تون بریزید رو هم دیگه. مثلا این استخوان های ما یه میزانی از تراکم داره، کمتر از تراکم شکننده است، دیگه چیزی نمیتونی بلند کنی، بلند کنی هم میشکنه، بیشتر از تراکم بازم نمیتونه تکون بخوره، بدنت قفل میشه، روی قزروفو فشار میاره، قیافت میزنه بیرون، دستات همه جای تک استخون زده بیرون، میزان تراکمش حساب شده است. نعمت الهی است دیگه. میزان ترشح چشم میزانش مشخصه، میزان شوریش و غلظتش هم مشخص. ترشح چشم بیشتر باشه از گوشه چشمت بره همیشه آب بیاد، کمتر باشه نمیتونی دیگه پلک بزنی، پلک بزنی انگار تو چشمت ناخون کشیدن. یکی از دوستان داشتیم، ایشون هر تقریبا یه ساعت و نیم دو ساعت یه قطره تو جیبش دارم میچکم تو چشش، اون چی شده؟ خب قدرت ترشح چشم کار نمیکنن، دارم اشک مصنوعی میریزم. نعمت خدا داره اینا رو هدایت میکنه. وقتی خدا همه زندگی ما رو داره هدایت میکنه، نمیشه به خدا توکل نکنیم، خودمون زندگیمون رو بریم جلو. ذره به ذره باید کارا رو بسپاریم دست خداوند عالی. آثار توکل: یک، آرامش. کسی که به خدا توکل داره آدم آرامی است. دو، آسان شدن سختی ها. من تدبیرم رو به کار بردم، تو تربیت فرزند تکنیکا رو استفاده کردم، تو همسرداری این کارو کردم، تو اقتصاد این کارو کردم، تو موضوعات مختلف دارم درس میخونم، میخوام رتبه خوبی بگیرم، کارو کردم، خداوند شرایطو برای من آسان میکنه. سه، تربیت روحیه. کسی که باور داره خدا رو یاری میکنه، روحیه قوی و محکمی داره. نبی مکرم الهی تبلیغش رو شروع کردن از کنار کعبه، یه نفره علی ابن ابی طالب، خدیجه کبری، 3 سال مخفیانه تبلیغ کردن، 3 سال مخفیانه. بعد از 3 سال آشکار. اگر نبود توکل به خداوند عالی اعلی و هدایت خداوند، که همونجا تو مکه تمام شده بود رفته بود، الان سیاست‌های کلان دنیا بر اساس بعثت نبی مکرم الهی داره شکل میگیره. یعنی بعثت پیغمبر الان تو سازمان ملل و شورای امنیت و اتحادیه اروپا تأثیر خودشو گذاشته، حضور مسلمان‌ها در دنیا در سیاست‌های کلان تأثیر داره، مال بعثت پیغمبره. 4، ترک گناه. 4مین اثر ترک گناهست. 2 تاش شما میگم: 1، کسی که خدا رو با این مدلی که من گفتم قبول داره، میداند که همین الان خدا داره چیکارش میکنه، نگاش میکنه. خب دیگه حیا کن در مقابل چش خدا، من گناه نکن، خود به خود گناه رو میذاره کنار. این 1. 2، میداند که تدبیر عالم دست خداست، پس من برای اینکه رشد بکنم نیاز نیست رشوه بگیرم، نیاز نیست دنبال ربا برم، نیازی نیست ناموس مردم بیارم تو مغازم و بعد با ظاهر ناموس مردم مشتری بیشتری جلب کنم. نیاز به گناه ندارم من. چرا؟ چون تدبیر دست خداست، او خودش روزی رو میرسونه. پس ترک گناست. 5، استقامت و شجاعت. کسی که توکل به خداوند دارد مقاومه تو مسیرش، مطمئنه که من مسیر رو میرم جلو، وظیفه من اینه که من مسیر رو برم جلو، هر جایی که رفتم خدا منو یاری میکنه و به اندازه که لازم باشه به من حمایت میرسونه. 6، کسی که توکل به خدا داره هرگز افسرده و ناامید تو زندگی نیست. قرص آرام بخش و نمیدونم درمان های این چنینی مال اینجا نیست. وقتی به میزانی که باور ما نسبت به خدا میاد پایین، استرس ما میره. انقدر این موضوع تو دنیای غرب گسترش پیدا کرد که شخصیت های اومدن مثل دکتر ویکتور فلانکر معنا درمانی رو تجویز کردن و الان معنا درمانی و باور به خدا، باور به قیامت از جمله تکنیک های درمان تو اتاقای مشاوره است تو دنیا. آرامش میده به طرف، عزیزی رو از دست داده، تنها چیزی که میتونه آرامش کنه باور به خداست. هفت، سخاوتمنده. کسی که باور به خدا داره راحت خمس و زکاتشو میده، به نیازمندان کمک میکنه، پول بده نه تحصیل، نیازمنده کنارت، از جیب چیزی که هم نمیشه خدا هست یاری میکنه، همینی هم که داری مال
خداست،
مال خداست. بلند همتی شماره 8-9، عدم تسلط شیطان. کسی که توکل به خدا داره شیطان برش مسلط نیست و نمیتونه تسلط داشته باشه چون در کنار صاحب خونه است. قدرت تصمیم گیری هم از شماره 10 از آثار توکل. فقط من تو اخلاقیات چند تا نکته بگم که ضد توکله و بحثم رو با یک روایت از حضرت رضا علیه السلام به پایان برسه. ببینید بزرگوارا، توکل با برخی از رذایل اخلاقی منافات داره. مثلا کسی که تکبر داره، من همه چیز میدانم، من، خوشگلی من، استعداد من، مدرک تحصیلی من، مغازه های من، تا گفتی من، دیگه با توکل منافات داره. کسی میتواند توکل به خدا داشته باشد که منی در میان؟ گفتیم من دیگه تمام شد دیگه، از بین رفتی. من یعنی چی؟ هر چه دارم هازا من فضل ربی. از تکبر رو باید گذاشت کنم. دو، فخر فروشی. من خواهشی بکنم، تو این جلسات مذهبی داره تو خانوم ها رواج پیدا میکنه متاسفانه. جلسات مذهبی ما تو آقایون هست ولی کمتر، ولی تو خانوم ها بیشتر. جلسات مذهبیمون هم داره تبدیل میشه به میتینگ عرض لباس. یعنی همین ایام که ایام بسیار مقدس و قشنگی است که ما میایم یاد میگیریم که چگونه تو مسیر انسانیت قدم برداریم و بنده خدا باشیم، طرف مثلا برای یه دهه میره چند دست لباس مشکی مجلسی میگیره که هر چند شب یک بار لباسشو چیکار کنه؟ از تو اومدی تو روزه چیکار کنی؟ برو تو زندگیت بشین، ولش کن، خدا پدرتو بیامرزه. اینجا جای شکستن خوده. ما میایم اینجا میشینیم زانو میزنیم در مقابل پروردگار عالی اعلی، کلام قرآن، کلام اهل بیت، یکم خودمون رو ببریم بالاتر. همینجا من برای خودنمایی میام، یعنی همینجا میام به دیگران بگم که قیافه منو ببینید، من دیروز یه لباسی داشتم، امروز یه لباس دیگه دارم، فرداش باز یه لباس ما اینیم. منیه خفت داره میکنه. حالا اینجا گفتم اینم بگم دیگه، کسی که برای شهرت لباس میپوشه، یعنی لباسی میپوشه که انگشت نما بشه، برای شهرت ماشین سوار میشه، برای شهرت خونه میگیره، برای شهرت مدرک، شهرت، من نه شهرت، یعنی منو بشناسی، یه تیپی میزنه، یه گوشی بگیره که تو فامیل الان اومد ما داریم، همه نگاه کنید حسرت بخورید، بعد هی بپرسید چجوریه، من براتون توضیح بدم، من بیشتر کیف میکنم. کسی که لباس شهرت بپوشد خدا من لباس آتشین بر تنش میکنه. کبریایی فقط مال خداست. سر در آوردی گفتی من، سقوط کردی، دفتی از بین رفتی. به شدت مراقب باشید تو دنیای امروز که دنیای تجملگرایی و چشم هم چشمی و مقایسه است، ما تو دام این بازی ها نیفتیم. محمد تقی جعفری رو خودش ایشون میگه، البته میگه که این سوالی که شما دارید میکنید، آقای بهشتی هم از من پرسید تو اصفهان چی شد که به اینجا رسیدی، من مضمون حرفای جعفری رو میگم. میگه من اینجوری جواب دادم، گفتم یه زمانی من وارد فضای علم شدم، خب پولم بد نیست، آدم پول بیاد دستش دیگه، بشم مثلا هیئت علمی دانشگاه، بعد مثلا چند جا برم سخنرانی، اینجا یکم پول بیاد خوشه. خب یه زمانی درگیر بودم ولی خداوند پول و میل به دنیا رو از دلم برد. بعد عشق این پیدا کردم که سواد یاد بگیرم، دانشمند بشی چقدر باحال دانشمند. گفتم یواش یواش اینم همچین زیاد برام جاذب نبود، حالا بگم دانشمند. یواش یواش تو ذهنم افتاد که برم سراغ مرجعیت. مرجع اینم دیدم چیزی نیست. گفت یواش یواش به اینجا، گفت اینا هر کدوم، البته خود ایشون میگه هر کدوم اینا رو تا موقعی که از دلم کندم زمان برد. گفت یواش یواش کنم به اینجا رسید که خب حالا میرم توی فلان کشور سخنرانی میکنم، اساتید دانشگاهشون رو جمع کردن، نخبه‌های اون کشور رو جمع کردن، اونم توی کشور اروپایی، منم دارم میرم براشون صحبت میکنم. یه حس خیلی خوبی داره، تو چقدر دیگه علمش قوی است که این همه دانشمند من باهاش صحبت نشستن. یه حسی است همچین، بعدم یه سخنی بگم که بعد دانشمندا برام کف بزنن. خیلی خب یه مدتی هم رفت، بعد از جلسه میومدم بیرون میگفتم خب اینا کف زدن، خب که چی الان چی به من اضافی شد؟ چهار نفرشون هم بلند شدن گفتن احسن، خب حالا چی الان من چیکار شدم؟ چه اتفاقی برام افتاد؟ خب بعد یواش یواش فهمیدم نه بابا این باریکلا اینا به درد من نمیخوره، پول به درد نمیخوره. گفت به این نتیجه رسیدم علمو برای علم بخونم، دیدم اینم غلطه، علمو برای علمم نباید خون. می خیلی زمان برد که یعنی گام به گام گام به گام تونستم این رگه های ریشه های این شرک رو بکنم 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 تا بفهمم که هر کاری که میخوام انجام بدم برای چیست؟ برای خداست. سخنم تمام، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما وارد این داستان شدیم و این جریان، ولی این موضوع ادامه داره. یه صلوات تقدیم بفرمایید.